ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. بنابر آمار رسمی وزارت کشور کمتر از 49% واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. عفو بین الملل خواستار تحقیق در مورد ابراهیم رئیسی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت شد. سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه احضار شد. بر پایه نتایج نهایی شمارش آرا که از سوی ستاد انتخابات در وزارت کشور اعلام شد، نزدیک به 29 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که 48.8% واجدین شرایط را تشکیل می‌دهد. آمار این دوره شاهد کاهش بیش از 12 میلیون نفر در شمار شرکت کنندگان نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است. در انتخابات روز جمعه بیش از 3,700,000 رأی باطل به صندوق‌های رأی ریخته شد که در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی امری بی سابقه است. ابراهیم رئیسی به عنوان فرد برگزیده این انتخابات حدود 14 میلیون بیش از آرای باطل رأی آورده، در حالی که 3 نامزد دیگر همگی بعد از آرای باطل در جایگاه‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. عفو بین الملل اعلام کرد همچنان خواستار تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دخالت در فرایندی است که در گذشته روی داده و اکنون نیز در جریان است و مطابق قوانین بین المللی جنایت تلقی می شود. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان حقوق بشری عفو بین الملل، در واکنش به اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری برگزیده ایران گفت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری پیش از تحقیق از وی در مورد جنایت علیه بشریت از جمله قتل، ناپدید شدن قهری و شکنجه یادآور این نکته شوم است که در ایران مصونیت از مجازات حرف اول را میزند. دبیر کل عفو بین الملل با اشاره به اسناد این سازمان در مورد عضویت ابراهیم رئیسی در کمیسیون مرگ میگوید که وی باعث ناپدید شدن قهری و اعدامهای فراغذایی مخفی هزاران ناراضی سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در سال 1367 شد. سفیر بریتانیا در تهران در واکنش به درگیری بین موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی در لندن و بیرمنگام به وزارت امور خارجه احضار شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد رابرت مک ایر در اعتراض به بروز آنچه مشکلات برای رأی دهندگان ایرانی در انگلیس توصیف شد فراخوانده شده است. پیش از این ویدیویی از درگیری در شهر بیرمنگام منتشر شد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن در توضیح آن نوشت موضوع حمله از طریق منابع رسمی در حال پیگیری است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از کاردار سفارت جمهوری اسلامی از بازداشت 3 نفر در ارتباط با حمله به یک زن ایرانی در شهر بیرمنگام در جریان انتخابات روز جمعه خبر داد. و اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب کارکنان واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک در روز جمعه خبر داد. بر اساس این گزارش، اعتصاب کارکنان رسمی نفت در اعتراض به چگونگی افزایش دستمزد 1400 و آنچه کسورات ناعادلانه دستمزدشان نامیدند انجام شد. در این ارتباط آنها از سوختگیری نفتکش آرتاویل که تحت اجاره شرکت ملی نفتکش ایران قرار دارد جلوگیری کردند. گزارش‌های رسیده از بازارهای داخلی حاکی از افزایش ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ایران است. گرچه نامشخص بودن نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران در وین بر افزایش قیمت ارزهای خارجی در تهران تأثیر گذاشته، اما انتظار بازار برای روشن شدن قطعی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز باعث تلاطم در قیمت ارزهای خارجی شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. احمد علوی:
تازه ترین آمار مربوط به قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی نشون میده که ارزش ریال در مقابل اونها کاهش پیدا کرده و البته این چیز شگفت‌آوری نیست. چرا؟ برای اینکه به هر حال کسی که الان قرار است جایگاه رئیس قوه مجریه رو دریافت بکنه سیاست‌های روشنی نداره از جهت اقتصادی، سیاست‌هایی که روشن باشه، مشخص باشه و طبیعتاً این تأثیر می‌گذاره بر بازیگران بازار. بخشی از سرمایه‌های داخل ایران منتقل میشه به خارج، کما اینکه در میان مدت هم با توجه به اینکه ایشون کارآزموده نیست، نه تیمش مشخصه، نه برنامه‌اش مشخصه، نه اینکه اساساً توانایی‌هاش برای اینکه مقابله بکنه با فرزند جناح‌های رقیبش یا گرایش‌های رقیبش در درون حاکمیت مشخصه، طبیعی است که بازارهای مالی کم یا زیاد دچار نوسان و البته به زیان ریال خواهد بود. اما مسئله ای که وجود داره، این احتمال هم بعید نیست که با توجه به اینکه رهبر حکومت قرار است که حمایت بکنه در دوره کارآموزی رئیسی در مقام رئیس قوه مجریه، مقداری ارز آزاد بشه برای اینکه این نوسان ها رو به نحوی خنسا بکنند. اما کم یا زیاد اون چیزی که ماحصل این تحولات خواهد بود این است که اقتصاد ایران دست کم به طور فوری ما شاهد هیچ نوع بهبودی نخواهیم بود، بلعکس دچار تزلزل خواهد بود، هرچند برای لاپوشانی و روپوشانی حاکمیت دست به اقداماتی هم خواهد زد.
شما در بین صحبتتون اشاره کردین به اینکه احتمال اینکه جناح‌های رقیب بخوان احیاناً با کارهاشون باعث بشن که یه مقدار مسائل و مناقشاتی پیش بیاد، به خصوص در عرصه اقتصادی و در نتیجه یه مقدار دلار و ارزهای خارجی بالا بره هست. حالا فرض رو بر این بگیریم که برعکس بشه، یعنی تا اینجا ما دیدیم که اتفاقاً حکومت تلاش کرده یک دست کنه جریان حاکمیت رو، احتمالاً برای اینکه اتفاقاً کار دولت آقای رئیسی ساده تر بشه. اگر حکومت موفق بشه در این یک دست کردن، به نظر شما وضعیت اقتصاد و ارزهای خارجی چگونه خواهد بود؟
خب توجه داریم که به هر حال مقاماتی که در بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی هستند اینا عملگرا هستند، اینها به شاخصهای اقتصادی بیشتر توجه میکنن، حال اینکه گرایشی که رئیسی نمایندگیش میکنه اونها به هر حال دنبال تمرکز قدرت و اون سودای صادرات شیعی ولایی هستند. اینجاست که مشکل پیش میاد و الا تکنوکرات ها اساسا مشکل سیاسی ندارن با این جناحی که الان غلبه کرده بر قوه مجریه. حالا اگر فرض کنیم که اونها توافق نشون بدن، کما اینکه توافق هم نشون دادن تا الان، در این صورت باز هم باید ما یک نوع عوام‌گرایی، یک نوع پوپولیسم انتظار داشته باشیم که اتفاق میفته و در اون صورت منابع کشور به باد میره برای همون ارائه جزمیات شیعه ولایی و مذهبی.
در قسمتی از صحبتتون اشاره کردین به فرار سرمایه ها. دلیل این که اتفاقاً به خاطر روی کار اومدن آقای رئیسی ممکنه فرار سرمایه ها بیشتر بشه چی هست؟
از اون جهت که ریاست قوه مجریه در آینده به دست کسی خواهد بود که قبلا تصدی ریاست قوه قضاییه رو داشته و البته این قوه قضاییه چندان خوشنام نیست، دارای سرمایه اجتماعی و اعتبار نیست، چرا که نامش با انواع اعدام ها و سرکوب ها و به هر حال سختگیری ها در عرصه های گوناگون همراهه. به همین دلیل هم هست که دست کم تا اون موقعی که عکس این ثابت بشه بازارها ایشون رو به عنوان نماد همون قوه قضاییه در قوه مجریه خواهند دید و به همین دلیل هم هست که احساس امنیت و آسایش نخواهند کرد. و ما میدونیم که در قوه قضاییه اونجا به جای اینکه به راهکارهای بلند مدت پرداخته بشه، مسئله مجازات است و مسئله کیفر است و این طبیعتاً باعث میشه که سرمایه در ایران احساس امن نکنه. عرصه‌های فرهنگی هم همینجور و حتی به یک معنا میشه گفت که عرصه‌های مدنی، چرا که خب وقتی یک معمم از قوه قضاییه بر قوه مجریه تصدی میکنه این قوه رو، طبیعی است که اون پیش‌فرض‌ها کم یا زیاد حاکم میشه بر اون نیروهایی که یا فعالین بازار و دست کم تا موقعی که عکسی ثابت نشده اونها ترجیح میدن که سرمایه خودشون رو به محیطی ببرن که اونجا به هر حال احساس امنیت، آسایش و سودآوری بیشتری خواهند کرد.
گفتگویی بود با احمد علوی. اما گزارش هاکیس، رئیس جمهوری روسیه پیشاپیش پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را به وی تبریک گفت. رسانه‌های روسی به تحلیل سیاست‌های بین‌المللی احتمالی ایران در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی پرداختند. صاحب نظران روس معتقدند انتخاب وی امری مثبت برای روابط روسیه و ایران است. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
گزارش ها هاکیست رئیس جمهور روسیه حتی پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ابراهیم رئیسی تبریک گفت. به گزارش ریا نوستی به نقل از مکسیم سوسلاف سخنگوی سفارت روسیه در ایران، ولادیمیر پوتین طی پیام خود ضمن تبریک به ابراهیم رئیسی نسبت به ادامه روابط سازنده دو جانبه و همکاری در عرصه بین المللی برای تامین منافع دو کشور ابراز امیدواری کرد. ولادیمیر پوتین در حالی به ابراهیم رئیسی تبریک گفت که او چندین هفته دیرتر از سایر رهبران جهان پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا را تبریک گفته بود و کرملین اصرار داشت این رسم است که پیام‌های رئیس جمهور روسیه صرفاً پس از اعلام نتایج رسمی ارسال می شود. شنبه پیشتازی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در صدر خبرها بود و رسانه‌های روسی در حال او را به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران معرفی کردند که برخلاف رسانه‌های غربی به اتهام نقض حقوق بشر یا تحت تحریم بودن وی اشاره نشده. در گزارش تحلیلی خبرگزاری تاس آمده، حکومت در ایران یک دست شد و از دید تحلیلگران این بدان معناست که سیاست ایران در عرصه بین الملل حتی بیش از گذشته بیانگر دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. در این گزارش پیشبینی شده احیای برجام و تلاش برای لغو تحریم ها در کنار ادامه خصومت با غرب از ویژگی های احتمالی و نگاه به شرق در اولویت سیاست های بین المللی ایران خواهد بود. روزنامه کامرسانت انتخابات ریاست جمهوری در ایران را معادله توصیف کرد که نتیجه آن روشن بوده. در این گزارش پیشبینی شده دولت منتخب بر مسائل داخلی به ویژه مقابله با چالش های اقتصادی در ایران متمرکز خواهد بود. در حالی که به گفته کارشناسانی که با کامرسانت گفتگو کرده اند، روی کرده ایران در عرصه بین الملل کمتر دستخوش تحول خواهد بود. تحلیل روزنامه روسی وزگلد پیامدهای انتخاب شدن ابراهیم رئیسی بر روابط تهران و مسکو را مورد بررسی قرار داد و بر این عقیده است گسترش روابط با روسیه از اولویت‌های دولت منتخب در ایران خواهد بود. ابراهیم رئیسی بهترین گزینه برای مسکو است. این تیتر گزارش تسرگراد پایگاه خبری محافظه‌کاران روسی در روز شنبه بود. از دید تحلیلگران ایران و روسیه به ویژه در سوریه منافعی در هم تنیده‌ای دارند. همچنین در این گزارش پیشبینی شده وضعیت پیرامون ایران پرتنش باقی میماند و حتی اگر تهران با واشنگتن درباره لغو تحریم ها به توافق برسد بسیار بعید است، همچون در سالهای پس از امضای برجام شرکت های غربی به ایران هجوم آورند. اما بر اساس این گزارش برای روسیه که به دلیل تحریم ها روابط اقتصادی خود با ایران را محدود کرده اما متوقف نکرده، فرصت طلایی برای گسترش این روابط به وجود خواهد آمد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه در حال برگزار شد که بسیاری از فاعلین سیاسی در داخل و خارج این کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند. ابراهیم رئیسی با اختلاف آشکار نسبت به رقبای خود پیشتاز این انتخابات اعلام شد. آن رئیسقه رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. همونطور که میدونید میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.